الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الأحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلام روحی پاک امام راه رسال الله علی و همه شهدای من و مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. شهادت امام یازدهم حضرت عسکری را به پیشگاه مقدس فرزندشون و همه دوستان اهل بیت تسلیت عرض می کنیم و از خدای متعال درخواست می کنیم که ما را از پیروان راستین این بزرگواران قرار بدیم و همه ما را مشمول عنایات و ادعیه زاکیه حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. چند جلسه درباره علم صحبت میکنیم، چیزی که امید هست خدا مرحمت کنه و ما را از جهل نجات بده. خلاصش جمع‌بندی کرده باشیم از بحث ها این که علاقه به دانستن و آگاهی یک علاقه فطری خدادادی است و ذاتن هم هیچ استثناء نداره، یعنی علم به چی مشخص نیست، هر چیزی را آدم دلش بخواد بدونه. اما به دلایلی باید دست به گزینش بزنیم، انتخاب کنیم. یکیش اینه که معلومات یا بی‌نهایت یا شبیه بی‌نهایت، و اگه هزاران سال آدم عمر بکنه همه دانستنی ها را نمیتونه بدونه. پس ناچار باید در عمر محدود دست به انتخاب بزنیم. جهت دیگه این است که فایده همه دانستنی ها یکسان نیست. در همین معلومات محدودی که ما داریم میبینیم بعضی هاش فایدهش زیاده به نسبه به بعضی دیگه، بعضی هاش خیلی کم فایده است یا همچون فایده هم نداره، ناقل فایده شو درک نمی کن. با توجه به این فرقی که بین دانستنی هاست، ناچار به حکم عقل باید آدم دنبال چیزهایی بره که فایدهش بیشتره، و احیانا اگر در ندانستنش ضرری هست دنبال چیزی بریم که ندانستنش ضررش بیشتره باشه. یعنی برای اینکه مبتلا به ضرر بیشتر نشیم یه علمی را انتخاب. حالا دلایل دیگری هم میشه آورد، برای لزومش دیگه وقت زیاد نگیریم. حالا که ناچاریم ما دست به انتخاب بزنیم، به چه ملاکی انتخاب کنیم؟ طبیعی است که بگیم اون چه نفعش بیشتر است اولویت داره، اون چه ترکش ضرری بیشتری داره اولویت داره. ولی آخه نفع و ضررها رو درست که نمیتونیم بسنجیم ما، چون چیزایی که نمیدونیم نمیشناسیم نمیتونیم بررسی کنیم که کدوم نفعش بیشتری. پس کنید همین علوم مختلفی که تو دانشگاه های ما تدریس میشه و میشه، آدم بخواد حساب کنه که آموختن کدومش نفعش بیشتره، مشکله، به این آسانی میسر نمیشه، مخصوصا اگه آدم احتمال بده یا بدانه که یه چیزهاییست نفعش اصلا قابل مقایسه با این نفع ها نیست، اون وقت مقایسه کردن و انتخاب کردن اینها مشکل میشه. ولی حسن قضیه این است که با یک تحلیلی آدم میتونه یک ملاک‌های کلی را تعیین بکنه که برای هنوز علمش پیدا نکرده و نفع و ضررش را نسنجیده، اما با یک نظر تحلیلی بتونه قضاوت کنه که کدوم نفعش بیشتره یا اگه ضرر داره ضررش بیشتره. یکی از معیارهایی که میشه با همین تحلیل هر کسی میتونه فکر کنه یه قضیه شرطیه است که اگر چیزی نفعش بی نهایت باشه، اگر از دیگران ما هم نمیشناسیم، من این قضیه رو میتونیم بفهمیم که اگر چیزی نفعش بی نهایت هست این با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه. حالا آیا چنین چیزی هست یا نیست ممکنه هنوز ندونیم ما، اما این قضیه رو میتونیم بفهمیم. و همینطور اگر چیزی دانستنش اونقدر لازمه که اگر ندانیم ضررش بی نهایتی، طبعا باید اون را حتما بدونیم تا از ضررش خودمون رو حفظ کنیم. چند چیز هست که میتونه مصداق این قضیه شرطیه باشه. یکی این که اگر یه موجودی باشه که از نظر قدرت، از نظر علم، از نظر خیر، کمال هیچ حد و حصری نداریم و نفعی هم که میتونه به ما برسونه اونم هیچ حد و حصری نداریم، اگه چنین چیزی ثابت بشه شناختن این را و ارتباط برقرار کردن ما و استفاده با او از او با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. معناش اینه که وقتی ما دانستیم ما موجودی را شناختیم که فضیلت و کمال و خیر و برکتش قابل شمارش نیست، قابل احصا و اندازه‌گیری نیست، بالاتر نفعی که ما میتونیم از او ببریم حد و حصری نداریم. این است که از این راه ما از همین معیار نفع و ضرر هم وقتی حساب کنیم ما چیزی که احتمال بدیم نفع و ضرر دانستنش و ارتباط با او بی نهایت هست بر همه چیز مقدم. یعنی باید بدونیم خدایی هست یا نیست. این معرفت را با هیچ علمی، با هیچ معرفتی نمیشه مقایسه کرد. اگر بتونه آدم با خدایی باشد و آدم بتونه با او ارتباط برقرار کنه و هرچه خواستنیست بتونه او بهش بدیم، بدون اینکه حدی حصری داشته باشیم و حتی بدون خیلی لوازمی که در همه چیزای نگه هست، نه منتی بر آدم بگذاری، نه مزدی از آدم بخواد، بلکه با کمال مهربانی با تمام قدرت او را دعوت میکنه. هر مانعی از جلوی پاش هست بر میداری، هر مشکلی بود، هر بهانه ای داشته باشیم ما رفع میکنیم. بیا اینا با چی میشه مقایسه؟ پس شناختن خدا در صدر همه شناخت ها قرار میگیریم، لااقل به خاطر نفع محتملی که داریم. ما حالا هیچ دیگه شو حساب نکنیم، از اینکه ما میتونیم نفع بدیم بی حسابی بی حد و حصری ازش ببریم، این خیلی چیز مهمه. اگه آدم در زندگیش مقایسه حساب بکنه، کسانی هستند سالها زحمت بکشند تا با یک مقامی ارتباط برقرار کنند که مثلا 10 سال دیگه 20 سال دیگه از او بتونن یه نفعی ببرند. اگر اون به یک مقامی برسه، سبیل این آوام رو چرب کنه، دستی سر گوشش بکشی، از 10-20 سال پیش مقدمه چینی میکنه، اینقدر تملق میگه و اینور برو اونور رو که نکنه یه روزی بتونه ازش استفاده کنه. اینجور افراد کم هم به نظرتون؟ دقت کنین ببینید خیلی فراوانه اینجور اشخاص. به امید اینکه یه وقتی از یک کسی نفعی ببرن سالها زحمت میکشن، نقشه میکشن، طراحی میکنن، چی جور باش ارتباط برقرار. تازه اول اون ضعفش احتمالی، ثانیا محدود. مثلا چقدر کار میتونه برادم خودش چیه که دیگه الان برای ما بخواد نفعی؟ ما خودم بتونه با یک شناختی و با یک فعالیت محدودی، اونم با کمال تکریم و احترام رو دعوتش بکنن، هرچی میخوای بهت میدیم، عمر بی نهایت، سعادت بی نهایت، لذت بی نهایت، هرچی میخوای برات فراهم میکنیم. بیا چی قابل مقایسه هست؟ یه بخش. یک حوزه معرفتی دیگری که آدم با همین ملاک یا شبیه این ملاک میتونه اهمیتشو درک بکنیم، خودشناسی است. یعنی ما علی‌رغم اینکه علوم مربوط به خودمون تحصیل کنیم و دکتراش هم بگیریم و تخصصش هم بگیریم، آخر آخرش هم اونایی که این راه ها رو رفتن آخرش میگن ما درست خودمون رو نشناختیم، درست نمیدونیم چی هست و چی میتونیم بشیم. واقعی فقط چیزی رو بخواد آدم بشناسه که بدون این به چه دردی میخوره، چه فایده میتونه داشته باشه، به کجا میتونه برسه. یه درختی آدم بخواد بشناسه این چه درختیه، باید بدونه این چقدر میتونه رشد کنه، چه میوهی میتونه بده. کیه که یقیناً بدونه که این درخت وجود من چه میوهایی میتونه بده، چند تا، چقدر، چند کیلو میشه، چند خربان، اون هر چی فکر کنه. بالاخره این آثار وجودی من محدود به یک سقفی که میرسه دیگه تموم میشه، دیگه بیشتر نمیشه. یا نه دامنش نامحدوده. ابتدا ممکنه ما تعجب کنیم، عجب سؤاله و معلومه ما یک چیز محدود ناقصه، کم ارزشی هستیم، از یک نطفه ای، از یک اسپرمی یا اوول به وجود اومدیم، چیزی که میلیون هاشو میریزن تو مزبله. این مثلا ما ارزش بی نهایت پیدا کنیم. مگه میشه این چیز؟ جای فکر کردن داره، جوابش از اول منفیه. متاسفانه اینجور نیست. اگه بشناسیم خودمون را، خواهیم دانست که زندگی ما نامحدوده، هیچ وقت تمام. خیرات و برکاتی که میتونه به ما برسه نامحدوده، هیچ سقفی نداره. حالا اگه از نظر نوع سقف داشته باشه، از نظر شخص، افرادش، شخص حق نداره. از نظر زمانش حق نداره. این مسئله دومه. نتیجه اون مسئله اولی میشه توحید. نتیجه این چی میشه؟ میشه معاد. یعنی زندگی ما بی نهایته، یعنی ما غیر از این زندگی دنیا زندگی دیگری داریم که اون هیچ وقت تموم نمیشه. اون به یک معنا خودشناسی است، یعنی خودمون رو بشناسیم که عمر بی نهایت داریم. به یک معنا از لحاظ تأثیر در رفتار این اعتقاد اثرش کمتر از اون اعتقاد نیست. خیلی عجیبه. شناختن خدا یک کفه، شناختن خودمون که ما چی هستیم هم در یک کفه. گاهی تأثیر این در رفتار ما بیشتر از اونه. و اگر حسابش بکنیم شاید بشه گفت تمام بلاها، آفتها، جنایتهایی که در عالم اتفاق میفته مال نقص در این معرفت که ما خودمون رو نشناختیم. خیال میکنیم همین هستیم و چهار روز دیگه هم میمیریم و بعدش هم میپوسیم و تو خاک و تمام میشیم. و عجیب اینه که کسانی که درباره معاد کتاب می نویسن، زحمت ها می کشن، سال ها تحقیق می کنن، اثبات و شبه هاش رفع می کنن، در عمل چندون با دیگران فرقی نداره. انگار این دوتا مسئله، ایمان بالله و بالیوم الاخر، چرا جفت می شه؟ چه سری داره قرآن وقتی ایمان به الله را میگه پشتش میگه به یوم آخر؟ آخه میگه یوم آخر چقدر اهمیت داره که در کنار خدا قرار میگیری؟ نقشی که این اعتقاد در زندگی ما داره با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. اگه بشه مقایسه کنن با اعتقاد به توحیدی، این دوتا جفته من، خداشناسی و خودشناسی. خداشناسی نتیجهش توحید است با لوازم و توامش. خودشناسی هم لازمش اعتقاد به معاد است با لوازم. بعد از این دوتا که ما فهمیدیم یه زندگی ابدی داریم، طبعا این سوال مطرح میشه که چی کار میشه کرد که آدم در زندگی ابدی خوش باشه؟ خب زندگی ابدی بود اما همش آدم در عذاب بود. اینکه اگه نبود بهتر بود. همش زندگی ابدی داشته باشه همش در عذاب. یا مالک اهل جهنم، مالک جهنم میگن که از خدا بخواد یقد علینا، مرگ ما رو برسونه. جواب هیهات انکم ماکتون، شما اینجا تشریف دارید، مرگ خبری نیست. لا یقضا علیهم فیموتون، اونجا دیگه مرگی نیست. اگه عذاب اهل عذاب شدن تا بی نهایت عذاب است. ما خودم سوال میکنم که خب چیکار کنیم که اون گرفتار، حالا بهشتش پیشکش، چیکاریم تو جهنم نریم، عذاب ابدی نداشته باشیم. بالاخره بعد از زحمت ها آدم میفهمه همه چیز رو نمیتونه برنامه ریزی کنه درست، که اگه چی کنیم حتما بهشتی هستی. اگه بتونه بعضی چیزهای محدودش کلیاتی، اون وقت با دلائلی باید بگه اون خدایی که اونقدر مهربونه ما رو برای قرب خودش آفریده، این ثوابهای ابدی رو درست کرده برای ما، این همه اصرار داره به حتما یه راهی تعیین کرده که ما بشناسیم. هم از نظر عقلی میفهمه آدم که این خدا با این کرم، با این لطف، با این رحمت حتما یه راهی قرار داده برای معرفت ما غیر از اون چه همه ازشون میاد و میفهمن. و هم شواهد دیگر عینی که خب میبینیم پیغمبرانی با معجزات فرستاده اومدن گفتن ما رسول خدا هستیم، پیغام آوردیم. این هم میشه مسئله سوم، مسئله نبوت. اگه شما هر چی فکر کنید در عالم چیزی برای انسان مفید باشه، از این سه چیز مفیدتر پیدا نخواهید. دانستن اینجا یه مقدار یک مرور کنیم روی آیات قرآن که متاسفانه کم بهره ایم، ما کم بهره ایم، دیگران چه ارز کنیم، از دیگران چه توقعی میشه. قرآن بسیاری از مفاسد بزرگ را تعلیل میکنه به اینکه ایمان به آخرت ندارن اینا. حتی کسانی که گمراه میشند منشه فسادهای بزرگ میشند، لسان قرآن اینه که اونایی که فریب به دیگران میخورن وان اینه که مسئله اعتقاد به آخرتشون درست نیست. من این آیات را چون خودم خیلی تحت تأثیرش باقی شدم از جوانی زیادم گفتم، شاید تو همین مجلس هم چند بار بحث کرده باشم، خونده باشم. در سوره انعام به نظرم آیه 112 همه و کذالک جعلنا لکل نبی عدوان شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. خدا میفرماید در نظام آفرینش ما قرار دادیم که در مقابل انبیا شیاطین وجود داشت، کار خود ماست. کذالک جعلنا لکل نبی عدو شیاطین الانس والجن. اولم شیاطین انس میره، کار اینا چیه؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول، به همدیگه حرفای قشنگ یاد میدن که مردم ها فریب بدن. کار اینا این یعنی نقش تبلیغات رو بیان میکنی که این شیاطین حرفهای زیبا و خوشایند دلنشین القا میکنند و به این وسیله مردم رو فریب میده. باز تأکید میکنه خیال نکنید اینا بر ما غالب شدند، از دست ما در رفته، ولو شاء ربک ما فعلو. اگه ما نمیخواستیم اجازه نمیدادیم شیاطین کار رو بکنن. فذرهم و ما یفترون، بگذار کارشون رو بکنن. شاهد ازم آیه بعدیست، فذرهم و ما یفترون ولتصغى الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره. شیاطین که این حرفهای زیبا رو القا میکنند و مردم رو دعوت میکنند به یه چیزهای خیلی خوشایندی که خوششون میاد، اینا چرا این کار میکنن و ما چرا اجازه میدیم که اینها دست به این فعالیت ها و این تبلیغات و گمراه کردن ها بزنن؟ ولی تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره. این دنباله همون کاریست که قاعده کلیش بارها باز اشاره کردیم که خدای متعال در این عالم هم برای کسانی که طالب حق هستن وسائل پیشرفت فراهم میکنه، هم برای کسانی که طالب باطله. بعد از اینکه انتخاب کردن همه را کمک میکنه. کلن نمد و ها اولا و ها اولا من عطای ربی. این عالم خدا همه کن، اول انتخاب با شما، انتخابی کردید بر ما که کمکتون کنیم، هر راهی میخواد پیش برید. کسانی که انتخاب کردن زندگی دنیا را و رها کردن فکر درباره آخرت را، هیچ دغدغه ای نسبت به آخرت نداره. اینا که انتخاب کردن کمکشون میکنیم ما. اون شیاطین رو میان تبلیغات میکنن، حرفای زیبا میزنن تا اینایی که انتخاب کردن دنیا را، دنیا پرستان، اینها دل بدن به حرفای اونها. اونایی که ادبیات عربی آشنا هستن میدونن در فارسی ما مثلا وقتی میگیم کسی خوب گوش میده به حرفای ما، میگیم به حرفامون دل دادن. که میگه اصلا گوش نمیده، خیلی خیلی دقت میکنه حرفا رو که گوش میکنه، میگه خوب دل دارن به حرفا. در عربی هم این تعبیر هست، اصغاء گوش دادنی. یکیز که حرف میزنه شما بشنید گوش بدید، این تعبیر اصغاء به کار میبره. اما وقتی خوب توجه میکنید، تمام متمرکز میشید در حرف او، میگن دل دادن میشه. میگه اون کسانی که ایمان به آخرت ندارن، به اصطلاح امروزی ها دغدغه آخرت ندارن، برای اینکه اینا دل بدند به اون اغواگران گمراه کنندگان، ما اجازه میدیم که اینا یه حرفای قشنگ رو توی مردم شایع کن. ولی تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون. نمیگه لتسقا الیه آذان الذین لا یؤمنون یا اسماع الذین لا یؤمنون، افئدت الذین. تا اونایی که علم ایمان به آخرت ندارن، آخرت را رها کردن، اینا دل بدند به این حرفای قشنگ و زیبا و فریبشو بخورن. ولی یقترفو ما هم مختلفون. شاید یه بار دیگه من سفارش کردم، شما الحمدلله اهل علم و فضیلت هستید، شاید بیشترم مطالعه کردید، من سوء ظن خودم عرض میکنم، فرصت کردید این دو سه تا آیه رو بیشتر فکر کنید. چی میگه؟ به هر حال این دو سه تا ماده علمی، چیزی که آدم یاد بگیره بفهمه، تحصیل علم کنه در بارش، این به دلائل عقلی و به این دلائل نقلی، آیات قرآن و روایات هم الی ماشاءالله، اینا در اولویت. هر کسی درباره این دو سه چیز فکر نکنه، نره دنبالش که علم تحصیل کنه، خسارتی کرده که با هیچ چیزی قابل جبران نخواهد. نفعی را از دست داده که هیچ چیز دیگر جاشو نمیگیره. خب این از نظر علم، اما فقط دانستن کافی نیست. قرآن میگه که فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا، میدونست که موسی پیغمبر خداست و این معجزاتی هم که او از دست او جاری میشه خدا جاری میشه. قرآن میگه ها لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. موسی که به فرعون دروغ نمیگه، قرآن هم نمیگه یه حرف اضافه از پیغمبری به رسول کلیم خودش نقل بکنه. موسی به فرعون گفت لقد علمت با دو تا اعداد تأکید، حتما حتما تو میدونی که این معجزاتی که من اظهار کردم که 9 معجزه داشت از موسی، اینا کار خداست، او اینا رو نازل کرده اینا رو و من پیغمبرش هستم، اینا رو میدونی. اما خودش میگفت ما علمت لکم من اله غیری، من خدای دیگه‌ای سراغ ندارم، انا ربکم الاعلا. کدومشون راست میگفته؟ حالا این علمی که جناب فرعون داشت به دردش خورد که میدونست که موسی حق است و پیغمبر خدا هست، نتیجه هم بالش داد؟ یا شاید اگه نمیداشت بهتر بود، کارش آسان‌تر بود، اون وقتی این علم به درد میخوره که من بنا بگذارم بر اساس این عمل کنم. اینا در زندگی خودم تأثیر بده، نه همین فرمولشو بنویسم، کتابم بنویسم، نه آخوشون کسی بپرسه جواب بردم بدم، اما خودم انگار نه انگار که نمیدانم. من گاهی از کارهای خودم خندم میگیره، یکیس مثلا ازم میاد مشورت میکنه میگه آقا برای مثلا فلان موضوع چیکار کنم، منم نسخه برایش میگم چنین کن چنین مثلا از راهنماییش میکنیم به اصطلاح، این کار رو بکن تا مشکل در میشه. برای کسی بعدم نسخه بنویسم که چیکار کنید شما مشکل. اما خودم تو همون موضوع مسئله یه جوری رفتار میکنم که انگار نمیدونم باید چیکار کنم، یعنی به همون درد مبتلا هستم و همون نسخه ای که به دیگران میدم خودم عمل نمی کنم، انگار نمیدونم. آدمیزاد موجود عجیبی. بعد از دانستن این سه علم یعنی توحید و نبوت و معاد، نوبت میرسه به این که چیکار کنم من ایمان داشته باشم. ایمان دانستن نیست، دانستن شرط لازمش هست اما این دانستن نیست. من باید تصمیم بگیرم که اینا معراج عمل هم قرار بده، ملتزم باشم. یه عامل ارادی هم باید جفت بشه با عالم عامل شناخت تا بشه ایمان. به همین دلیل میگه فرعون ایمان نداشت اما علم داشت. مسئله دوم، مسئله این است که آدم بر اساس اون سپایه توحید و نبوت و معاد ارزش هایی به وجود میاد که حالا تفصیلش کار بنده نیست، بلدم نیستم خیلی، ولی بلدم بودم الان نمیتونستم بگم. یک خودش یه باب مفصلی است، یک سالی احتیاج به بحث داره که چگونه از این اعتقادات ارزش ها میرویه. من که معتقد خدا هستم چه ارزش هایی برام اهمیت باید داشته باشه، دل به چه چیزایی باید ببندم، چه کارهایی رو دوست بدارم، بنا بگذارم کارها رو انجام بدم. البته عرض عریضی داره ولی خب یک کف و سقفی میشه براش در نظر، یه اقل مراتبش اقل ارزش هایی که از اون باورها برمیخیزه. و بالاخره وقتی نوبت به رفتارهای جزئی میرسه و طبق یک دستورالعمل هایی این رفتارها ما تنظیم کنم، همونی که میگیم دین و شریعت و دستورات خدا و پیغمبر رو پس در درجه اول این سه بخش که بخش اولش سه ماده بود، بخش اول باورها بود، توحید و نبوت و معاد، البته باورهای فرعی تر هم داره که تا میرسه اونجایی که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلی، اونجا میرسه. امامت هم دنبال این رو بود، مسئله عدل هم که ما برمان اصلی یکی از اصول مذهب بهش معتقدیم، اما دنبال صفات خدا هست. وقتی خدا فقط به عدل که شناخته نمیشه، علم و قدرت و حیات و چیزایی یکیش هم عدل هست. که عدل رو مطرح کردن خاطر اختلافی بود که با اشاعره بود، معلوم میشه که اینا هم جز اونا نیستن، مذهب کلامش ولی خصوصیتی نباشه اعتقاد برن. شاید اعتقاد به حکمت خدا از عدل هم مهم داره. به هر حال باورهایی که اون سه تا پایه اصلی باورهاست، دنبالش خیلی باورها مطرح میشه، اعتقادات. اون ارزش ها هم به دنبالش خیلی از ارزش ها مطرح میشه، علومی را تشکیل میده و بالاخره میرسه دستورهای عملی که عمدتا فقه هست. در بخش مسائل فردی و مسائل اجتماعی، عبادات و معاملات و الاخر. آیا فقط واجباتی که ما در جامعه داریم تحصیلش لازمه همین هاست یا چیزای دیگری هم هست؟ در شبهای قبل دید بحث هایی کردیم از آیات و روایات و اعتبارات عقلی، زمینه بود برای این نتیجه که گاهی چیزی اصالتاً خود به خود ارزشی مثل شناخت توحید و نبوت و معاد نداره، تکلیف واجب عینی خودش نیست، اما به خاطر عناوینی وجود پیدا میکنه. خب من و شما که میخوام بریم تحصیل علم بکنیم، خدا رو بشناسیم، اعتقاد به قیامت و معادمون تربیت کنیم، بعد فقه را که اگه همه عمرمون هم به صرف همه مسائل فقهی کنیم، معلوم نیست آخرش به نهایتش برسیم. با این وسعتی که داریم وقتی میخوایم بکنیم، بالاخره ما باید زنده باشیم، سالم باشیم، امنیت داشته باشیم. اینا نباشی نمیتونه درس بخونه. پس یه چیزهاییست، ضرورت این زندگی، خود این زندگی مقدم است برای زندگی آخرت، خودش اصالت نداره، اما همین مقدمه هم مقدماتی دارند. اگر روز اول آدم متولد شد و گفتم بگو شهادتین و بعدش هم مرد، این کی به تکامل میرسه؟ من داریم یه عمری دنبال یه بخشی از معارف دینی که فقه هست میگردیم، به پایانش نمیرسیم. وقتی چند روزی فقط به ما مهلت دادن که راهی را انتخاب کنی، یا اسلام بیار یا کفر، رو بعدش هم مردیم، این هدف خلقت تأمین میشه؟ هدف خلقت با همین تأمین میشه که خدا داره اداره میکنه. ما باید باشیم، زنده باشیم، رشد بکنیم، نیازهای بدنمون باید تأمین میشه، امنیت باید داشته باشیم، شرایط اجتماعی طوری باشه که مانعی برای پیشرفت علم فراهم نشه. این نیازهای اولیه زندگی است. حالا سه قسمه، چهار تا دارم، خیلی بسیطن، چیز عددش هستی، حفظ جان و سلامتی بدن و عرض و آبرو و امنیت. در کنارش شبیه اینا رو نسبت به اینا مثالی است که فرد مطرح میشه، من زنده باشم، من امنیتش. از اونجایی که در اسلام بخش عظیمش مربوط به زندگی اجتماعی است، من وظیفه دارم غیر از سلامتی خودم، سلامتی جامعه را تأمین کنم، امنیت جامعه را تأمین کنم، نیازهای جامعه را باید به سهم خودم تأمین کنم. لوازم این زندگی است. پس یه چیزایی به خاطر اونا میشه. در کنار اینا یک ارزش هایی که با معمولا میگیم ارزش های معنوی، و اون اینه که بالاخره در این عالم ما با دشمنانی مواجه هستیم. از روز اولی که خدا چند تا آدمیزاد خلق کرد، فرزندان حضرت آدم، مسئله دشمنی بین دو تا برادر مطرح بود تا روز آخرم خواهد. این دشمن تنها بین دو تا فرد نیست، بین دو تا جامعه هم. وقتی جامعه اسلامی تشکیل شد، در کنار جامعه کفر هم دشمن جامعه اسلامی هم. و حالا دیگه این روزا احتیاجی به تبیین نداره دیگه، عالمی لازم می‌فرمایید. ما در مقابل این دشمنان هم باید امنیت داشته باشیم، بتونیم خودمون رو حفظ کنیم. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. ما نه تنها باید از خودمون دفاع کنیم، باید عوامل بازدارنده داشته باشیم، اونقدر قوی باشیم که دشمن جرأت نکنه به ما حمله کنه. و بعد با توجه به مسائل دیگری، حالا نه بنده بلد هستم درست و نه وقتش هست، اینا کم کم گسترش پیدا میکنه که جنگ فقط جنگی باز سلاح گرم نیست، جنگ نرم هم داریم که باز این روزا بازارش در عالم رواج پیدا کرده خیلی در این قرن اخیر روز. و این شعبه های مختلفی داره، در عرصه اقتصاد هست، در عرصه فرهنگ هست، در عرصه تجارت و اقتصاد اینها هست، و در عرصه علم هست. جنگی که با دیگران داریم، نمیذارن ما علم درست پیدا کنیم یا پیشرفت علمی کنیم، نمیذارن پیشرفت نظامی کنیم، مانع میشن، نمیذارن پیشرفت اقتصادی کنیم، تحریم میکنن الی آخر. اینا همه مبارزه میخوان. و جاهدوا باموالکم و انفسکم. جهاد همش جهاد نظامی نیست، مهمترین جهاد ها جهاد فرهنگی است. این لازمه زندگی اجتماعی است. اگه بخوام اون آخرت کذایی رو که خدا برای ما مهیا کرده خودمون و دیگران برسیم، باید اینا رو در اینجا تأمین کنیم. از جمله اینکه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. العزت لله وللرسوله وللمؤمنین. خدا اجازه نمیده مؤمن در مقابل کافر، فرد در مقابل فرد کافر، جامعه مؤمن در مقابل جامعه کافر ذلیل بشه. اجازه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اینها همه وجوب پیدا میکند به عنوان شرایطی برای مقدمات زندگی حقیقی. هدف اونجاست، اصلا زندگی اونه. این زندگی دنیا یک دوران جنینی است، اصالت نداره، اما همین جنین باید سالم بمونه تا متولدش. برای سلامتش اینایی که گفتیم لازمه، به عنوان نمونه اینا عرض کنیم. اینا میشه حسن فعلی، یعنی یاد گرفتن زراعت هم حسن فعلی داریم، کسب و کار هم حسن فعلی داریم. آیا اینها یاد گرفتنش و عمل کردنش حتما اون زندگی ابدی و سعادت ابدی را تأمین می کند یا نه؟ یه شرط داره که حسن فاعلی هم داشته باشی، یعنی این کارهای خوب را برای خدا انجام میدی. اگر نیت انجام وظیفه توش بود، این کارهای خوب سعادت آخرت رو میآفرینه. اگر نه دیگه کتک ندارید برای این که چرا این کار رو نکردید. خوب بلاخره کردید. قول ما طلبا واجب توسلی است. اما اگه بخوایم نتیجه داشته باشه در آخرتش برای اون سعادت، باید غیر از این که فهمیدیم این کار خوب است تلاش بکنیم، تنبلی نکنیم، باید قصدمون هم اطاعت خدا باشه. اون وقت میشه زندگی خدا پسندی که اما الذین سعدوا ففی الجنه. سعادت توأم است با زندگی بهشت. از نظر منطق قرآن قبل از رفتن بهشت سعادت معنای واقعی نداره. اما الذین سعدوا ففی الجنه، اما الذین شقوا ففی النار. سعادت و شقاوت حقیقی مال اونجا هست. اینجا مقدماتی فراهم میشه. این مقدمات غالبا شمشیر دولب هستن، هم میشه ازش استفاده صحیح کرد، هم استفاده غلط. همین علم که این همه فضیلت داره، ممکنه همین علم تحصیلش یا تدریسش یا آموختنش موجب جهنم بشه، که بعضی روایاتش رو قبلا خوندیم دیگه. بنابراین محور اینه که ما بفهمیم سر و کار ما با خداست، حشر و نشر ما به سوی خداست، زندگی حقیقی ما زندگی نزد خداست. این عالم مقدمه است برای اینکه ما خودمون رو بسازیم برای اونجا. اینجا به ما مهلت دادن تا انتخاب کنیم. حتی اگر انتخاب صحیح در اول کار کردیم اکتفا نمی کنن. این بساط هایی که امروز میبینید در دنیا مطرح هست، فساد هایی که پیدا میشه، نه حالا امروز، تو تاریخ اسلام ببینید و گذشته ها و از تاریخ قبل از اونها، اونجایی که مدارک صحیح داریم ما از صدر اسلام خیلی مدارک داریم که کسانی از اول با نیت خوب وارد کار خوب شدن، خدماتی انجام دادن، یواش یواش مسیر رو تغییر دادن و 180 درجه تغییر کرد. این معناش چیه؟ معناش اینه که خدا وسیله رو فراهم میکنه تا اول شما درست انتخاب کنی و بعد ثم استقام، بعد هم مسیر درستتون رو ادامه بدید. هر لحظه میتونید تغییر مسیر بدید. آدم گناه کرد، بدترین جنایات رو مرتکب شد، اگه واقعا توبه کنه خدا میبخشه، تغییر مسیر. عکسش هم همین، بهترین خدمات انجام داد بعد تغییر مسیر داد، همش باطل میشه. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. اصلا ما این عالم رو خلق کردیم، این عالم دنیا رو برای آدمی زادا، لنبلوهم ایهم احسن عملا لیبلوکم ایکم احسن. اصلا برای امتحان اینجا آوردید، اینجا هدف نیست، یک کلاس امتحانی است. 90 سال 100 سال طول میکشه. در مقابل بی نهایت از یه چشم فهم دادن هم کمتره. اون میگه عجب امتحانی است، 90 سال 100 سال آدم امتحان بده. اون مقایسه کنید با نتیجه امتحان. اون امتحانی که چند روز میگیرند، اون نتیجهش هم چند سال است. آخرش 20 سال 30 سال 100 ساله. چند روز در مقابل چند دهه، چند صد سال، یک کسر قابل ملاحظه نیست. اما هزار سال این عالم در مقابل بی‌نهایت هیچ کسر قابل ملاحظه نیست، هیچ نسبتی نداری. یه چشم بر هم زدن هزار، کل این صد سال یک کلاس امتحانه. تو این کلاس برخلاف امتحانهای دیگه آدم میتونه یه روز ورقش رو بنویسه فردا خط بزنه، تغییر اجازه میدن. حالا از شکلی دارید تجدید به سوری چیز دیگری اختیار باشید. تا تو این کلاسی، یعنی تا آخرین نفسی که زنده اید، میتونید تغییر بدید. این هم لطف خداست. صد سال هم یک کسی گناه کرده، اگر واقعا سال آخر عمرش پشیمون بشه، بنا بگذاره که راه صحیح بره، خدا قبول میکنه. یک کلاس امتحانی است با این ویژگی ها و با اینکه اجازه بدن آدم فکر کنه، تأمل کنه، زیر رو کنه، تغییر مسیر بده، یک بار، دو بار، سه بار حرکت نوسانی. هیچ بار این رو میشه فراون شده. آخر چی؟ این که همه میگن دعا کنید خدا عاقبت اون رو به خیر کنه، مانه اینه که اون لحظه آخر حساسیت، اون تصمیم نهایی چیه؟ نمیدونیم موفق بشیم به درست یا نه. اگر ما دنیا زندگی را با این نگاه ببینیم، اون وقت این همه جنایت واقع میشه. اگر کسانی که 30,000 نفر لشکر کوفه و شام که اومدن در کربلا این نگاه رو داشتن، حاضر میشن از سید و شهدا رو به شهادت برسنن با اون جنایات. همه مال اینه که یادشون رفته بود به ما نسو یوم الحساب، فراموش کرده یه عالم دیگری باید حساب پس بده. نسو یا بلنسا، خدا به ما توفیق بده که اون عالم و ایمان بهش داشته باشیم و یادمون نره، هر لحظه توجه داشته باشیم که من تو این کلاس آزمایشیم، بعد از این آزمایش سرفراز بیرون بیاییم. فلان الله بیرون کنیم.